بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آل الطیبین الطاهرین و لعنت و لا اعدائهم اجمعی. قال امام نصاد علیه السلام: ثلاثه اشیاء لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یزعونه حیث و امرهم الله به. عنوان بسیع از امام صادق علیه السلام سوال می کند که حقیقت عبودیت چیست؟ چطور یک شخص مبدل به یک عبد میشه؟ و حقیقت عبودیت و بندگی به طور واقعی و شدن، نه به طور ادعایی و گفتن، در یک شخص به وجود میاد. حضرت می‌فرمایند سه مسئله است که اینها دلیل بر این تحقق معنای عبودیت و تبدل یک شخص به مرتبه عبودیت و مرتبه ایمان است. مرتبه عبودیت همون مرتبه است که خداوند متعال رسول خودش را و منتخب از خلائق خودش را به اون وصف قبل از رسالت متصف میکنه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. منزه است اون خدایی که عبد خودش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داد، که البته این اسراء در دو جنبه ظاهری و باطنی تحقق پیدا کرده بود. از نقطه نظر ظاهر و از نقطه نظر جسمی و فیزیکی همین حرکت بدن رسول خدا بود از مکه به مسجد الاقصا در یک طرف طلعینی، و از نقطه نظر روحی سیر به سماوات سبع، آسمان دنیا و آسمان برزخ و ملکوت و جبروت و همینطور سایر عوالم، که در اونجا مسئله سیر آفاقی و انفسی توأم برای رسول خدا محقق شد. در اینجا خداوند به پیغمبر خطاب عبد می کند، یعنی اگر خدای متعال وصفی را بهتر از عبودیت برای رسول خدا سراغ داشت، اگر اینطور میگفت منزه است اون خدایی که شخصی که میتواند تصرف در آسمان و زمین کنه، منزه است اون خدایی که توانست شخصی را که در همه علوم سرآمد روزگار باشه او را حرکت بده، منزه است خدایی که شخصی را حرکت داد که به تمام ماکان و مایکون همه اطلاع و اشراف داره. اینا همه از اوصاف پیغمبر بود دیگه، از اوصاف رسول خدا بود دیگه. جایی که امیرالمؤمنین و امام باقر علیه السلام در خطاب به جابر ابن عبدالله انصاری می فرماید خداوند علم ماکان و مایکون را الی یوم القیامه به من عطا کرده است، دیگر رسول خدا که دیگه پدر اینها و علم شود که سرسلسله داره این حرکت متعالی است، جای خود داره. منزه است آن خدایی که شخصی را حرکت داد که میتواند در همه عوالم امکان تصرف کنه. پیغمبر مگه تصرف نمی کرد؟ ماه را دو نیم کرد، خورشید را برگردان، درخت را به سخن واداشت، ریگ های بیابان را به شهادت به رسالت واداشت در جلوی افراد، چشمندی هم نبود. خب این کارهایی بود که کرد. امیرالمومنین و سایر ائمه خب کم و بیش داشتن، اما هیچ کدام از اینها را خداوند نیامد به عنوان وصف برای پیغمبر ذکر کنه. تنها وصفی را که پیدا کرد و توانست این وصف را، این نعت را به پیامبرش نسبت بدهد، گشت از میان همه این اوصافی که ما برای شما شمردیم وصف عبودیت را انتخاب کرد. فرمود سبحان الذی اسرا به عبده، عبدش را از مکه به مسجد الحرام در یک طرفت العینی حرکت داد. پس ببینید مسئله عبودیت مسئله کمی نیست. در تشهدم که میخونیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدهم که رسول خدا اول عبد است، محمد اسم است، حتی به رسالت هم نیامد. این شخص که دارای این اسم است عبد او و سپس رسول اوست، یعنی با عبودیت است که همه ارزش ها در انسان متحقق میشه و بدون عبودیت هیچ ارزشی در انسان، ولو اینکه مردم او را ارزش بدانند، در انسان متحقق نمیشه. اگر انسان همه علوم را داشته باشه عبد نباشه فایده‌ای نداره، فایده‌ای نداره. اگر انسان همه قوا را داشته باشه بتونه تصرف کنه، در عالم تصرف کنه، بعضی از امور غیر عادی را انجام بده، ولی عبد نباشه فایده‌ای نداره. چه فایده‌ای نداره؟ چرا؟ جهتش خیلی روشنه، چون این تصرفات همه مال این دنیاست. مرحوم آقا در زمان حیات خودشون با یک شخص برخورد کردن، یکی از آیان بود و سابق در اهل اصفهان، از آیان منبری بود و از علما بود و خیلی در تاریخ دست داشت نسبت به مسائل مربوط به ظهور حضرت و قضایایی که در حول و حوش بروزات و ظهورات خارجی اون حضرت هست اطلاع داشت. و مسجد مرحوم آقا هم منبر می رفت، شبهای جمعه منبر می رفت، همطور بعد از اوقات مرد دانشمندی بود و بعدم خدا رحمت کنه در اصفهان هم به رحمت خدا رفت. البته ایشون نسبت به بعضی از علوم اطلاع داشت، آگاهی داشت و بعضی از مطالب را بیان میکرد. تا اونجایی که من به خاطر دارم بعضی از مطالبش صحیح بود ولی بعضش هم صحیح نبود. یه روز آمد خدمت، بعد از این که از منبر تمام شد آمد پیش مرحوم آقا نشست و گفت آقا من میخوام یه مسئله رو شما بگم. بعد شما فرمودن خب بفرمایید. گفتن اینطور نمیشه، باید یک سور اول به من بدی تا بعد این قضیه رو به شما بگم. آقا فرمودن خب حالا شما مطلب رو بگو، باشه سور طلبت، ما سور رو بهت میدیم. و بعدم خیلی پافشاری نکردن و اینم دید آقا دیگه خیلی دنبال نکردن، خودش گفت. بعد و آقا من طبق اون چرا که داشتم از در علم اعداد و جبر و رمل و اینها وارد بود تا حدودی اطلاعاتی داشتم، اما همونطور که عرض کردم بعضی از مطالب خلافم بنده از ایشون شنیدم، ولی خب بعضیاش هم درست بود، شکی درش نبود. گفت من از این علوم به دست آوردم، الان در روی زمین تنها کسی که با حضرت ارتباط داره شما هستید. آقا فهمدن خب الحمدلله این چه توفیقی بالاتر است. البته این قضیه مال تقریبا، بله اگر اشتباه نکنم، مال حدود 30 سال پیشه این مسئله. 30 سال پیشه، در اون موقع 14-15 سالم. و خیلی هم به منبرهای ایشون ما اون موقع علاقه داشتیم، خب کوچیک بودیم و منبرهاش هم مفید بود، منبرهای مفید چیزی بود و از این مطالب هم میگفت و گاهی چیزی ما خوشمون میامد و مخصوصا شبهای جمعه رو همراه با آقا مسجد میامدیم که از منبر ایشون هم خوب استفاده کن. یه روز ایشون مرحوم آقا رو در منزلش دعوت میکنه و ایشون تشمی برن و منزل ایشون هم در همون خیابان امیریه تهران، الان نمیدانم اسمش چی شده، اون موقع امیریه میگن، منزل ایشون در همون جا بود. من در اون روز نبودم، گرچه در بعضی از روزها که همراه ایشون میرفتیم من بودم منزل ایشون، ولی اون روز رو نبودم. خود ایشون تعریف کردن بعدها برای ما، سالهای بعد فرشتر گفتن ایشون ما رو دعوت کرد و بعد گفت آقا من یک چیزی میخوام خدمت شما بدم که این نتیجه عمر منه و نتیجه 70 سال تحقیق منه، تفحص منه، زحمات منه. و خب بی جهت هم نمیگفت، واقعا تلاش و زحمت و اینا همه انجام داده بود. بعد آقا فرمودن خب چی میخوای شما به من بدیم؟ دست کرد از توی تاخچه شیشه ای آورد، گفت آقا این کیمیاست، این اکسیره، این رو من میخوام خدمت شما تقدیم کنم و کسی را اهل تر و ملتزم تر به این که این را در جای خودش صرف میکنه و در موارد خودش صرف میکنه ندیدم. و این کیفیت استعمالش هم اینه، یک مقداری مصر رو شما برمیدارید و خودش رفت یک زیرستیکانی مصری را آورد، همین زیرستیکانی ها که چای میریزن و میارن. سابق مسی بود این، همین زیر استکانی ها خوشون نگاه کردن دیدم این تلاست، گفتن این را یک مقداری با پنبه آغشته میکنید و به این لازم نیست به همه جاشن بزنید، به یه چند تا نقطه بزنید کل این تبدیل به مس میشه. خود ایشون میگفتن من دیدم این تلاست، خود مرحوم آقا گفتن من دیدم و گفت حتی ما این رو به بازار بردیم و به افراد خبره هم ارائه دادیم، گفتن بله این تلاش طلای 18 یا 19 چه هست و این به این کیفیت و دیگه خدا میدان این شیشه چقدر میتوانست از این مثلا. مرحوم آقای نگاهی کردن بهش و گفتن خدا حالا در خدمتتون باشه تا عرض کن. خیلی تعجب کرد و گفتن آقا خدا به ما یک شکم داده، این شکم با نان و پنیر هم سیر میشود. و از این زمین حق ما را در این دنیا 2 متر جا قرار داده است که در هر جا باشین خدا این 2 متر جا را برای ما تعهد کرده است، چه در منزل بخوابیم یا بریم در مسجد بخوابیم، یا اگر نه منزل نه مسجد پیدا شد در خیابان گوشه خیابان هم میتوانیم این 2 متر جا را از خدا عاریتا ما برای خوابیدن استفاده کنیم. رضا دیگر احتیاج به اکسیر سرکار نیست، این را خود حضرت عالی بردارید رو و هر جا میخواید مصرف کنید. خیلی تعجب کرد و ایشون میگفتن این در بود فروره. یک رو 20 دقیقه این شخص همینطوری سرش انداخته بود پایین، سرش رو برنگ کرد گفت من 70 سال زحمت کشیدم تا توانستم این رو به دست بیارم، شما چی فهمید؟ آفر بودم خب به درد ما نمیخوره، برید به درد کسی که خب این میخواد، این که ما عرض کردیم اینه، وضعیت و حال ما اینه، یا حالا شما هر طور. بعد مرحوم آبش فرمودند، مرحوم آبش فرمودند که البته خود این هم پیش شما باشه برای شما مسئله به وجود خواهد آورد. این مسئله را گفتن و بعد دیگه مجلس منقضی شد و دیگه آمدن بیرون. مدتی بعد این شخص با مرحوم آقا تماس میگیره و خیلی اظهار نگرانی میکنه و ناراحتی و میگه این یه قضیه‌ای برای فرزند ما پیدا شده، برای بچه ما پیدا شده. گفتم چیه قضیه؟ گفت این آمده از همین به کار برده و بعضی از دوستانش متوجه شدند و این مسئله را به دولت اطلاع دادند، یعنی همون دابد اطلاعاتی کسی در همون زمان بوده، این قضیه را مطلع شده و الان پیگیر این شخص هستند که این رو یا این را به ما بده یا این که ما تو را از بین میبریم. و این نمیتوانه از این دل بکنه و نه این که خب مسئله براش مشکل شده. ایشون فرمودند شما او را از بین ببرید و او هم توبه کند، انشاءالله خدا مسئله را برمیگردانه. دیگه مجبور شدن ثمره‌ای که بعد از 70 سال کسب و رنج و تعب و زحمت و این طرف و اون طرف و تهیه بعضی از مسائل بود، مجبور شدن از بین ببرن. و البته در همون وقت هم ظاهراً مسئله دیگه منتفی شد و دیگه از تعقیب فرزندگیشون هم دست برداشتن. خب حالا ببینید این چیه قضیه؟ تمام مسئله دیگه، شما دیگه یعنی از نقطه نظر ظاهر می توانید جاذب‌تر و جالب‌تر از این مورد مورد دیگری بیابید. خب کسی که فرض بکنید یعنی ثروت دنیا در دستش دیگه، درست؟ ولی وقتی که یه شخصی چشمش باز شده باشه به مسائل با دید عقلایی نگاه کنه، من حتی خیلی به دوستان اینها میگم ما نیاز به دید عارفانه و توحیدی هم نداریم، عقلایی نگاه کنیم میبینیم مازاد بر احتیاج چندان برای انسان هم خوشایند نیست. مازاد یعنی انسان به نحوی که خودش را بخواد به درد سر بیندازه، واقعا زندگی انسان در این مسیر بخواد همینطور در این مسیر بخواد تلف بشه و حرکت بکنه. خب چه نتیجه‌ای بر این قضیه با نقل میکنن؟ میگن در زمان سابق یک شخصی بود به نام صدر اصفهانی و این شخص از متنفذین بود و خیلی از اعیان بود، از معارف بود و البته آثار خیلی هم ازش باقی مونده در جاهای مختلف، به خصوص در اصفهان، همین مدرسه صد در اصفهان از آثار ایشانه. میگن وقتی که به مکه مشرف شده بود پرده خانه کعبه را گرفته بود و میگه خدایا به من ثروت بی حساب بده. من ازش سوال کردن که آخر تو این ثروت بی حساب را میخوای برای چی؟ میگه شما نمیدانید، من این ثروت را میخوام تا اینکه او را در راه خدا صرف کنم. خب البته این یک طرز تفکره که اگر شخصی خب دارای ثروتی پیدا بکنه، این ثروت را در راه خدا و رسیدگی به افراد و ایتها و مفقرا صرف کنه بسیار خوبه، ولی صحبت در این است که فقط تقرب به خدا که منحصر در به دست آوردن ثروت نیست. کدام یک از این بزرگان اینها ثروتمند بودن، حالا به اون ثروتی که غیر عادی باشه، خب یه زندگی عادی داشتن. بله اگر خداوند به انسان ثروتی عطا کند و از مال دنیا مکنتی، انسان باید او را در مال صرف کنه، چطور این که در جلسات گذشته نسبت به موضوع صحبت شد. و الا مگر انسان درد سر داره از خدا بخواد خدایا به من مال بده که من این مال را انفاق کنم؟ این همه بندگان خدا هستن، حالا خدا نخواست انسان مال بده، مال نده. مهم این است که انسان در موقعیت تسلیم باشه و همانطوری که عرض شد مال را مال الله بداند، ملک را ملک الله بداند، تعلق خودش را از این ملک و از این مال ببرد، کم کند. این منظور امام صادق است. حالا چه به دست آمد یا به دست نیامد، بله درست مثل روایاتی که داریم و افرادی که خب تمام زندگی خودشون را و تمام عمر خودشون را در راه به دست آوردن اطلاعات، مسائل، آثار از امام زمان، از ظهور، از خصوصیات ظهور، کی ظهور میشه، آثار ظهور کیه، چه وقت حضرت ظهور میکنن، چه قرائنی باید اتفاق بیفته، چه شواهدی باید اتفاق بیفته، تمام زندگیشون و وقتشون رو صرف این میکنن. خب یکی نیست به اینها بگه حالا شما عمر میکنید تا اون موقع یا اصلا عمر نمیکنید. یعنی چه انسان یک زندگیش رو صرف این بکنه؟ حضرت کی ظهور میکنن؟ خب کی ظهور میکنن به من چه ارتباطی داره؟ اگه قرار باشه حضرت 10 سال دیگه ظهور کنن، من دم سال دیگه از این دنیا برم، خب ظهور حضرت چه ارتباطی به من داره؟ این نحوه عقلایی نیست، این نحوه مطالعه و زحمات و جستجوها، اینها فقط اتلاف عمر است. یک شخص عاقل به دنبال این مسئله میگردد که از عمرش برای تعالی و برای رشد خودش استفاده کنه. مطالعه کردن راجع به این که حضرت که ظهور میکنن این چه نفعی برای من داره، مطالعه کردن راجع به این که فرض بکنید که چه قرائنی باید اتفاق بیفته. لذا ما میبینیم ائمه علیهم السلام هیچ وقت در صدد بیان وقت دقیق ظهور نبودند، و این نه به این جهت بود که اونها نمیدانستند، نه خیر، اونها میدانستند و قطعا هم میدانستند و میدانند و از دقیقه و لحظهش هم اطلاع دارند. منتها اصلا مکتب امام صادق علیه السلام و مکتب تشیع بر این اساس نیست که مردم را در لحظات ظاهری نفسانی متوقف کنه و حرکت اونها را به سوی کمال بگیره و جلوی رشد اونها را به سوی کمال بگیره. اگر فرض کنید که امام صادق علیه السلام بفرماید در سنه فلان، ماه فلان، روز فلان، قطعا امام زمان علیه السلام مهدی ما ظهور خواهد کرد، خب این افرادی که الان در فرض بکنید که 800 سال پیش هستن و 700 سال پیش هستن، خب این افراد به چه امیدی زندن؟ خب میگن ما که اون زمان رو درک نمی کنیم. الان فرض کنید که منباب مثال فرض بکنیم که حضرت رسول، رسول خاتم، این رسول از می شود که آخرین پیامبر نبود، بعد از 2000 سال فرض بکنید که رسالت اون حضرت یک پیغمبر دیگری در رأس 2000 سال می آمد که اون پیغمبر پیغمبر خاتم بود. خب حالا ما که بین این پیغمبر و بین اون پیغمبر هستیم که امید برای دیدن و رؤیت و لقای اون پیغمبر بعدی رو که نداریم، باید چه کار بکنی؟ یا باید در حال یأس زندگی خود را به همین کیفیت سپری کنی؟ ما که قادر نیستیم، ما که لایق نیستیم، ما که نمیدانیم اون موقعیت و زمان پیغمبر چه خواهد شد، و ما که درک نمی کنیم، ما که از فیض حضور او محروم هستیم، پس بنابراین عبادات ما چه فایده داره؟ به یه همین وجوب و حرمت ظاهری اکتفا میکنیم و دیگه نسبت به تعالی و نسبت به آینده خود ناامید میشیم. طبعا طبع بشر همینه، طبع انسان همینه. میگن انسان به امید زنده است، مگر یه افراد خاصی که خب عرض کردم مسئله را از نقطه نظر ظاهر عبور کرده باشن و دیگر ظهور ظاهری برای اونها تفاوتی نداشته باشه و اون ظهور حقیقی و ظهور معنوی اونها را به اون نقطه اشباع و اون نقطه غنا میرساند. خب اینها افراد معدودی هستن. خب اینها چی هستن؟ دارای یأس میشن. یعنی 90% مردم، 99% مردم با این گونه اخبار دچار چی میشن؟ دچار یأس میشن. یعنی مردم به اون موقعیت خود اکتفا نمی کنن، قانع نیستن، حالا اون موقعیت فعلی خود را انجام ندادن، نسبت به تکالیفی که در اون تکالیف قطعا احساس اطلاع و علم و یقین دارن، اون تکالیف را رها می کنن، فقط به امید آینده سپری می کنن. آینده کسی بیاد، آینده بزرگتری بیاد. میگن نقل میکنن یه روز مولانا با شاگردان خودش نشسته بود در کنار جوب آبی و برای اونها صحبت میکرد، صحبت از استاد شمس تبریزی به میان آمد، شروع کرد در بیان فضائل و اخلاقش، اون استاد، اون نادره در، اون چه اون مولای ما، اون کذای ما، شروع کرد راجع به استادش صحبت کردن و بحث کردن و که این چه بود، ما هرچه داشتیم از او داشتیم چه. یکی از شاگردانش یک آهی کشید، یک آه حسرتی کشید. مولانا گفت چیه، چی شده؟ میگم آه حسرت میکشم از این که عمر من بگذشت و من به یک همچنین بزرگی نرسیدم و او از دست رفت. و مولانا سر به زیر انداخت و یک مدتی و گاهی اوقات از این مطالب میگفت، از این مسائل میگفت. بعد سر برآورد و گفت: به جان آن بزرگ و به جان آن عزیز سوگند. البته حالا در نقل قضیه ممکنه اغراق شده باشه، ولی اصل قضیه هست همینطور، حالا در رقم ممکنه کم و زیاد باشه، که اگر دستت به آن عزیز و به آن بزرگ نرسید، به شخصی دستت رسیده که بر هر تار مویش هزار شمس تبریز آویزان است. حالا عرض کردم در ممکنه در رقم کم و زیاد شده، اصل قضیه یعنی تو آه برای چی داری میکشی؟ تو الان کنار من گرفتی نشستی، بنده خدا لب باز کنم از سرت هم زیادتر بدادم، فقط همین در یک لحظه تو حالا آه حسرت میکشی. این طبع مردمه، یعنی خواسته در اینجا در واقع رو ادب کنه. من متوجه یک امر که باید انسان عقلایی زندگی کنه، عقلایی فکر کنه، منطقی فکر کنه. حالا دست به اون نرسیده حسرت میکنی، الان مسئله هست. مگر امیرالمومنین علیه السلام نفرمود بین شما و بین اون افرادی که در زمان رسول خدا بودن چه اختلافی است؟ اونها عقل داشتند و چشم داشتند و گوش داشت و بصیرت و فطرت، شما هم عقل و چشم و گوش و احساس و ادراک و این مسائل رو شما هم دارید و هر چه در اون زمان موجب هدایت اونهاست در همین زمان هم برای شما همون مطالب بی کم و کاست نقل میشه. صحبت در این است که تو باید خودت را آماده کنی. تو خودت را آماده کن، آنگاه ببینی میرسی یا نمیرسی. تو خودت را تسلیم کن، آنگاه ببین در حضوری یا در غیبتی. باید تو خودت را آماده کنی، و الا اینی که خداوند متعال ما را در این زمان خلق کرده و در اون زمان خلق نکرده، این که دست ما نیست، این که در اختیار ما نیست. بله درست شد. روی این حساب این وضعیتی که برای افراد هست، این موقعیتی که برای ما هست، ما باید این موقعیت خودمون رو ارزیابی کنیم و در ارتباط با اون مدرکات باید موقعیت خودمون را بسنجیم و مقدار آمادگی و تعهد خود را نسبت به اون مطالب عالیه باید در نظر بگیریم. اگر تمام دنیا را طلا بکنن و به انسان بدن، این چه فایده‌ای داره؟ تمام اینها تا وقتی است که جناب عزرائیل به سراغ بنده و سرکار نیامده، ولی همین که آمد میگه تمام این کره زمین طلا درسته، ولی به اندازه یک سوزن تو از این کره زمین نصیب نداری. دو تا کفن بهت میپوشونن، اونم با عزت و احترام تازه. خیلی بخوان سرت عزت بگذارن، یه هفتی میگیرن و یه چله و بعدن تمام میشه میره پیکارش. خیلی بخوام اگر بتوانی در تمام کرات تصرف کنی، اگر بتوانی در تمام عوالم، در تمام آسمان ها حرکت کنی، گردش کنی، بالا بری پایین بیای، تمام اینها به درد این طرف قضیه میخوره، اون طرف قضیه برای تو نتیجه نداره. درست شد؟ پس بنابراین در این باره مسئله خیلی زیاده و مطلب خیلی زیاده. مهم این است، دیروز این مسئله را خدمت بعضی از افراد عرض کردم، بعضی از دوستان آمده بودن این مسئله را به اونها عرض کردم. یکی از دوستان ما، یکی از قوم و خویش‌های ما، این در یک سفری میگم من رفتم در هند، در اونجا چند سالی در اونجا بود و با بعضی از همین افراد و مرتضاها و اینها ارتباطاتی داشت و رفت آمدهایی داشت اینها. میگفت یک روز من رفتم پیش یک مرتضی که او رو خیلی ازش تعریف میکردن، کارهای غیر عادی و خارق العاده انجام میداد. خودش برای من تعریف کرد این مسئله رو. میگو قبل از اینکه برم یک مالی بود پیش من، یک پولی بود، مال یک چند تا بچه یتیم بود. قرار بود من این مال رو وقتی که برگشتم ایران به اونها برسونم. گفتم حالا که در سفر هستم معلوم هم نیست که حالا چه اوضاعی پیش میاد، من این مال رو خرج میکنم، وقتی که رسیدم به ایران خب طبعا به اونها میپردازم، تهیه میکنم میپردازم. میگه وقتی که رفتم پیش این دیدم این عجب آدمی است، اصلا در محیطش اصلا محیط غیر بهداشتی نیست، با محیط غیر مناسب و کثیف و عرض کنم که حتی نجس و یک وضعیتی و در و دیوار و اینها بوی تعفن و اینها اصلا از این محیط بیرونه، و این در یک همچنین وضعیتی سرش رو انداخته پایین و در یک همچنین موقعیتی قرار گرفته، حالا به حساب خودش در حال خلصه است، در حال تفکرش. میگو آمدم همین که نگاه به او کردم اونقدر حالت اشمعزاز و تنفر در من پیدا شد که اصلا نمیتوانستم اون رائحه اون محیط را تحمل کنم. التفات میکنه اصلا نتونستم را، همین که آمدم نگاه به او کردم آمدم بیرون که اصلا گفتم که بابا عطایش را به لقایش بخشیدیم بیا بیرون. تا میخواستم بیام بیرون سرش را بلند کرد گفت تو به این وضعیت من نگاه میکنی، برو خودت رو درست کن که مال یتیم و خوردی و به امید این که برگردی ایران پولو بپردازی. التفات میکنی؟ خب حالا این وضعیتی که الان این داره، این وضعیت خوبیه؟ خب به خاطر بعضی از ریاضات، به خاطر بعضی از مسائل، همونطوری که اگر شخصی در ریاضات ظاهری بخواد کاری انجام بده خب بگه مسائلی میرسه، ریاضات نفسی و ریاضات روحی هم مثلا غیر شرعی باشه، خب انسان یک مطالبی اینها میرسه و بوده و در زمان ائمه بوده، از این مطالب بوده و خواهد بود، ولی آیا این ارزش داره؟ این عبد نیست، این در مرتبه عبودیت نیست. تمام این حالات و ملکاتی که پیدا کرده این مربوط به این طرف خداوند حظ او و نصیب او را در همین جا به او داده. زحمت کشیدی، مبارزه کردی، معارضه با نفس کردی و مقابله کردی، اینم دلیلش. از بعضی از مسائل ما تو رو مطلع کردی، بعضی از امور غیرعادی رو به تو عطا میکنی، ولی دیگه تمام از این طرف بری آتش و جهنم و عقاب و عذاب و دوری و حرمان و بعد از رحمت. چرا؟ چون ارزش در راستای تقرر پروردگار تحقق پیدا میکنه، نه در راستای تقویت نفس و تقویت خود و خودیت خود. در اینجا ارزش وجود نداره، اینجا ارزش نیست. اگر انسان عبد بشود و هیچ از خود نداشته باشد این مسئله ارزش داره، واقعا عبد بشه ها. لذا امام صادق علیه السلام در همین جا بالاتر حتی در از نقطه نظر مسائل باطنی هم ما بررسی کنیم، بالاتر از مرتبه رسالت مگر مرتبه‌ای داریم؟ بالاتر از مرتبه امامت دیگه از این که بالاتر نیست. پیغمبر اکرم هم رسول بود و هم امام بود. مقصود از امام یعنی شخصی که به مرتبه ولایت تکوینی مطلقه رسیده باشه، چون ولایت دارای شعبی است، دارای مراتبی است. ممکنه انسان در بعضی از مراتب بتواند تصرفاتی کنه، احاطه داشته باشه نسبت به قضایایی، ولی در همه مسائل اینطور نیست. نه، ولایت تکوینیه مطلقه یعنی اون چه که از آثار وجودی پروردگار در عالم کون تحقق پیدا کرده، از مراتب قدرت و مراتب حیات و مراتب علم، از این سه اسم کلی، شخص ولی بر تمام این آثار خارجی عالم کون، چه عالم ماده و چه عالم باطن، بتواند احاطه و اشراف داشته باشه. درست شد؟ اینو میگن ولایت مطلقه. این ولایت مطلقه که میشنویم، آیا امام دارای ولایت مطلقه است یا نه، دارای ولایت تکوینی هست یا نه، این منظور این است. هر اثر خارجی از ذات پروردگار، اثر خارجی نه منظور اثری که جدای از ذات پروردگار باشه، یعنی هر اثری که از اون مرتبه هویت که مرتبه اما و مرتبه عدم ظهور است و مرتبه عدم بروز و عدم اظهار است، در مراتب تعینات معلولی و علی
هر اثری که از ذات پروردگار تراوش کرده باشد، ائمه ما علیهم السلام و در رأس اونها رسول خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر این مراتب احاطه دارد. لذا میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید از من بپرسید قبل از اینکه من از دنیا برم. لذا میفرماید اعطانی الله علم ما کان و علم ما یکون، هر چه که بوده، نه هر چه که بوده در عالم ماده، عالم ماده که چیزی نیست. به مصداق کلام امام صادق علیه السلام فرمودند مثال عالم ماده یعنی زمین و منظومه و کهکشان ها و تمام کراتی که در عالم فیزیکی اجسام این کرات متحقق هستند و امکان ندارد بشر به اونها دسترسی پیدا بکنه و دسترسی هم پیدا نخواهد کرد. هر روز میگذره کشف جدیدی و بروز از یک ستاره جدید یا کهکشان جدیدی دارن میدن دیگه. 100 ساله دارن میگن، حالا هم دارن میگن و تا قیامت هم همینطور میگن. امکان تمام اینها عالم زمین و عالم آسمان و عالم ماده پیش عالم مثال و عالم برزخ به فرموده امام صادق، نه به فرموده من، به فرموده امام صادق حکم یک سنگی را داره در بین یک صحرا. دیدی چه خبره؟ و عالم مثال نسبت به عالم ملکوت حکم قطره ای را دارد به نسبت به دریا. امام صادق داره میفرماد و شما همین را بگیرید به این بالا، حضرت میفهمند او به نسبت به جبروت همینه، اون نسبت به لاهوت همینه، اون دیگه نسبت به ذات پروردگار و اسماء کلی اون چیست، اون هم همین خواهد بود. اصلا قابل تصور هست برای ما یا نیست؟ قابل تصور نیست. درست شد. امام که دارای ولایت تکوینی مطلق است بر این مجموعه احاطه داره. حالا ببینید چه خبره. شما فقط نگاه میکنی یه شخص اینجا گرفته نشسته و سرش انداخته پایین، دیگه در درون او چه میگذرد که دیگه ما نمیدانیم. این را میگن ولایت تکوینی. حالا فرق بین امام حقیقی و غیر حقیقی دانستین؟ فرق بین، فرض بکنید که شخصی که به ولایت تکوینی رسیده و فردی که، فرض بکنید که هرچه در مراتب علمی پیشرفت کرده باشه، مگر چقدر محدودیت داره؟ حالا فرق بینیم فرق چقدره. این رو میگن، یعنی الان امام زمان علیه السلام نه فقط بر این کره زمین حکومت دارد، این کره زمین که اصلا به حساب نمیاد. دیدید وقتی که خورشید طلوع میکنه در بین هوا ذراتی در حال حرکت و معلق هستن، این کره زمین یکی از این ذرات. امام زمان علیه السلام نه بر کره زمین، بر این مجموعه‌ای که من عرض کردم اشراف داره، بر این مجموعه احاطه داره. فیضی که از ناحیه اون وجود مطلق داره میاد، از دریچه نفس امام زمان داره میاد، این رو ولایت تکوینی ما میگیم و غیر از این رو ما قبول نداریم. یعنی اگر امامی داشته باشیم و دارای این ولایت تکوینی نباشه، ما اون رو جزء ائمه اثنا عشر به حساب نمیاریم. ائمه اثنا عشر ما دارای این خصوصیتن، 14 معصوم ما دارای این خصوصیت. با این عبودیت پیغمبرش رو داره خطاب میکند، این عبودیت از اینی که گفتم بالاتره، از اشراف بر این مسئله. چرا؟ چون تا عبودیت نباشه این قضیه پیدا نمیشه. امام زمان علیه السلام چون عبد بود به این مرتبه رسید، اگر عبد نبود امکان نداشت به این مرتبه برسه. رسول خدا چون عبد بود به این مرتبه رسید و به این مرتبه غیر از ائمه هم میرسند. در زیر سایه ائمه و معصومین و در تحت ولایت امام زمان علیه السلام دیگران هم میتوانند برسند. اینجاست که میفرماید علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یا این که راجع به سلمان اون مطالب عجیب است. سلمانون بحرون لایون زف، سلمان دریایی است که به انتها نمی شود رسید به انتهای او.
یا درباره بعضی از اصحاب ائمه که یه همچین تعابیری است، اینها به این مسئله رسیدن، منتها خب حالا کاری انجام نمیدن، مسئله ای را انجام نمیدن. حتی ما در بعضی از مسائل فقهی هم داریم که از سلمان یا از بعضی از چیز روایاتی آمده که ما اون روایات رو از معصومین علیهم السلام نشنیدیم. یعنی کیفیت ادراک سلمان از احکام و از روایات، خب گرچه حالا ممکنه از امام شنیده باشه، ممکنه از پیغمبر شنیده باشه، ولی هیچ منافاتی هم نداره که خودش از همون دریچه نفس قدسی امام علیه السلام استفاده میکنه و از همون جا میگیره و میگه اون سلمانی که بر همه اشیاء اطلاع داره از بیان یه حکم شرعی که از دریچه امیرالمومنین نفس امیرالمومنین عاجزه، مسئله معنا نداری تو. فلهازا این بیان عرشی محی‌الدین در فتوحات در اینجا این مصداق پیدا می کند که انسان به واسطه اتصال به روح قدسی و به نفس ولی که مدیر و مدبر، یعنی امام زمان علیه السلام که مدیر و مدبر و بیان کننده و مبین احکام شرعی هست، به واسطه اتصال به اون نفس می تواند احکام را مستقیما از خود اون نفس ولی ادراک کنه و از اونها بگیره. ولی این مال کیه؟ مال اون کسی که اتصال پیدا کرده، نه هر کسی بگه ما امام زمان رو دیدیم، نه هر کی بگه که ما فرض بکنیم که ملاقات کردیم. به قول مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه می فرمودن تمام این نجم الثاقبی که مرحوم حاجی نوری برداشته نوشته، حکایاتی که افرادی خدمت امام زمان رسیدن، ایشون می فرمودن 98% تمام اینا تو مکاشفه بوده، هیچ واقعیت خارجی نداشت، فقط یه 3-4 تا قضیهش اون قضیه خارجی است. و ما خودمون الان می شنویم و می بینیم بسیاری از افراد که اینها مدعی زیارت بعضی از افراد هستن با امام زمان علیه السلام، اینها اصلا از کیفیت نقل قضیه کاملا روشنه که اینها در مکاشفات بوده. و اینجاست که اون مسئله مهمی که بارها تذکر داده شده در اینجا پیش میاد که ممکن است به واسطه عدم صفاء روح و عدم صفاء نفس اون امام زمانی که انسان در مکاشفه میبیند امام زمان واقعی نباشه. چرا؟ چون نفس هنوز به مرتبه خلوص و به مرتبه صفا نرسیده. و در اینجا حکایات عجیب است و عبر غریب است که چطور انسان نمیتواند به هرچه که دیده است و به هرچه که شنیده است اکتفا کنه، چه بسا در میان این مسائل مطالب خلافی باشد که انسان را به انحراف و به اعوجاج بیندازد، چطور که در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ما از این قضایا بسیار دیدیم، بسیار از این مسائل مشاهده کردیم. علی کل حال این مسئله مسئله عبودیته. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر می‌خوای عبد بشی باید 3 چیز را در نظر داشته باشی. مسئله اول این که هر چه که به دستت می آید این را مال خدا بدانی. از کجا آمده؟ همینطور که از آسمان نیامده. اون که از صبح بلند میشیم، از خواب برمیخیزیم، یه دفعه زیر رخت خوابمون که فرض کن 1,000,000 نمیبینیم هست، میریم فرض کنیم که حجره داشته باشیم، میریم حجرمون، کارخانه‌ای داشته باشیم، میریم کارخانه‌مون، مطبی داشته باشیم، میریم مطبمون، بیمارستانی داشته باشیم، میریم این تجارتخانه‌ای، دفتری، دستکی، بالاخره باید امور ظاهر چی انجام بشه. خب این ارباب رجوع، اینهایی که میان، این از کجا میان؟ ما اینا رو از خونه‌هاشون آوردیم بیرون یا خودشون آمدن؟ خودشون آمدن دیگه. کی اینها رو فرستاده؟ چرا جای دیگه نرفتن؟ یه حساب سرانگشتی داره و قبلا هم این مسائل رو عرض کردیم. خب این چیه؟ از خدا، از خدا بدونه. خب وقتی که از خدا دانست آمدنش، رفتنش هم از خدا بدانند، هر دو از خدا.
بالاخره تفاوتی در این مسئله نمیدانه. خب حالا که ما از خدا دانستیم چه کنیم؟ میفرماید امام یرون المال مال الله، عبید مال را مال خدا میدانند، یزعونه حیث امرهم الله به، این را در جایی قرار میدن که خدا گفته. خدا چی گفته؟ خدا گفته این مال را کجا قرار بدید، در کجا صرف کنید. قوانینی جعل کرده، مبانی وضع کرده، ملاکاتی برای انسان آورده که با توجه به این ملاکات و با توجه به این مسائل است انسان تکلیف خود را نسبت به خرج مال می داند. روایتی از امام صادق علیه السلام است در تفسیر عیاشی، ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام نقل می کنه. حضرت می فرماید آیا خیال کردیم مالی را که خداوند به شخص میده به لحاظ قابلیت او میده، چون این شخص قابلیت داره بهش مال میده، یا اینکه امساکی را که از یک شخص میکنن آیا به لحاظ این است که او قابلیت نداره؟ یعنی امام میخواد بفرماید آیا چون این شخص قابلیت دارد و قابلیت را از خود میبیند، پس خود را مستحق اعطاء پروردگار به حساب میاره؟ این شخص مثل بقیه اشخاصه، چه فرق میکنه؟ نه، اینطور نیست. حضرت میفرماید مالی را که خدا به انسان میدهد باید شخص در مصرفش، در مرکبش، در منزلش، در قضاش باید رعایت اقتصاد را به طبق شئون خودش بکنه. حضرت میفرماید و بقیه او را باید در اموری که او تعیین کرده، فقرا، ایتام، امور خیر، امور عام المنفعه، اموری که برای جامعه مفید است، اموری که برای تحصیل رضای الهی است، باید در اونها خرج کنه. اگر این کار را کرد استفاده حلال از این مال کرده و اگر این کار را نکرد در اونجا باید حساب پس بده. دو مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. با توجه به روایات و مدارک اسلامی و فقهی و سلوکی این دو مسئله اگر مورد توجه قرار بگیرد، مسئله تطابق ظاهر با باطن و تطبیق امور ظاهر با روش و منهاج باطنی و قلبی و نفسی انسان در اینجا هماهنگ میشه. مسئله اول این است که برای تحقیق معنای عبودیت، همانطوری که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، انسان هیچ گونه تعلقی نسبت به مال خود و نسبت به ملک خود نباید داشته باشه، ولو اینکه فقیر هم باشه. چه فرق می‌کنه؟ تعلق به هر شکل و به هر صورت اشکال داره. حالا این تعلق، تعلق به یک عبا باشه که قیمتش فرض کنید که چند هزار تومانه، یا این تعلق، تعلق به یک وسیله نقلیه باشه که قیمتش خیلی بالاتر از اینها هست، تعلق به یک منزل و به یک اتاق باشه. تعلق یعنی چی؟ تعلق یعنی انسان از منزل میاد بیرون فکرش اینجاست یه وقت خراب نشه، آدم از منزل میاد بیرون فکرش اینجاست نمیدونم این رو مثلا چطوری نگه داره، آدم از منزل میاد بیرون فکرش اینجاست این همسایه که داره خونه رو میسازه الان آسیبی به این وارد میکنه یا نمیکنه، نماز میخونه متوجه این است که فرض بکنید که خب این چه عاقبتی برای این منزل پیدا میشه. حالا کل منزل همش یه اتاق ها، فرض کنید که 70 متر 80 متر بیشتر نیست. این حالت، این تعلق ولو به همین 70 متر 80 متر موجب بعد او از پروردگار و موجب انصراف او از توجه به باطن و از توجه به مبدأ و مالک حقیقی خواهد بود و همین برای او گیره و همین برای او اشکال. این مسئله چیه؟ مسئله تعلق. تعلق به اینکه این کاری که الان من الان دارم، این کار آیا یک وقتی ممکنه در دستخوش تحولات و حوادث این کار از من گرفته بشه، این اشتغال از من سلب بشه یا سلب نشه؟ حالا فرض کنید که کل قضیه چقدره؟ یه دکان کفاشی است. فرض کنید که 1 متر در 2 متره. یه دکان 1 متر در 2 متر. آیا فرض کنید که این خیابان که میخواد عریض بشه، این مقاصد ما فرض کنید که جزء خیابان میره، ما دیگه چیکار کنیم؟ داره کفش میدوزه، اما فکرش دنبال این است که این مغازه رو، این خیابان رو گفتن میخوان تعریض کنن. داری کرد نماز میخونه، فکرش این است که 1 متر در 2 متر چه به سرش میخواد بیاد. 1 متر در 2 متره کل مسئله از 40,000 تومان تجاوز نمیکنه، ولی همین مسئله برای او میشه یک بت، همین مسئله برای او میشه یک حاجب، همین قضیه برای او میشه مانع و او را نگه میداره و اگر از دنیا بره با همین مانع از دنیا رفته و در اونجا هم نصیبی نداره. این تعلقه. و از این مسئله شما بگیرید تا به تعلقات قبه از نقطه نظر ظاهر به مسائل بالاتر و امور جالبتر و جاذبتر و توسعه دارتر دنیاوی، هرچه ریاستی داره، ایداد بیداد، فرض بکنید که در رأس 4 سال دیگه ما رو خر میکنن، حالا آیا دوباره مردم ما رو انتخاب میکنن یا انتخاب نمیکنن؟ نمیدونم این وزیر میخواد بره، ما اون وزیر دیگه میخواد بیاد، فرض کنید که ما یه مدیر کلا معاونا فلان تران ما هم مرخصیم دیگه. بله یه روز من با آقا میفهمودم ان من عباد الله المرخصین، ما گفتن آیه کی اومده؟ گفتن آیه بر من نازل شده. مخلصین مرخص. بله دیگه وقتی یکی میاد بقیه مرخصن. خب این از اول نشسته پشت میز، تمام حواسش به اینه که ای داد ریداد این مجلس که میخواد اینقدر دیگه توضیح ندیم دیگه، خودتون بهتر میدونید. این چیه؟ اینا همش تعلقه. تعلق یعنی همین، تعلق یعنی گیر نفسانی. این نفس تو آزاده، چرا گیرش انداختی؟ یا بنیه، ببینید کلام کلام کیست؟ کلام سید الشهدا علیه السلام به کی؟ به امام سجاد. یا بنیه لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله را عرض شد. ای فرزند هیچگاه خودت را بنده غیر نکن و خودت را آسان نفروش. خداوند در تو گوهری قرار داده است که اگر تمام اون چرا، منظور امام سید الشهدا علیه السلام در این مسئله اینه، اون چرا که من عرض کردم، اشراف بر عالم ملک و ملکوت، اگر در قبال اون گوهر بفروشی ضرر کردی. حالا متوجه شدین؟ اینی که خدمتون عرض کردم، اگر خدا به تو علم بر ماکان و مایکون را بده، منظور سید الشهدا اینه، اگر قدرت بر ماکان و مایکون را بده، گذشته را برگردانی، آینده را حاضر کنی، بر همه مسائل اقتدار داشته باشی، بر جبرئیل و میکائیل و عزرائیل حکم برانی، تمام این مسائل در قبال اون گوهر حریت که فقط قید و قلاده عبودیت با خودش را به گردن او انداخته و بس، در قبال او اگر بخوای بفروشی، ای انسان تو ضرر کردی. خب این حرفیست که ما از قول سید الشهدا زدیم. یا بنی لا تکن عبد غیرک، هیچ و خودت را گیر به غیر خودت قرار نده، بنده غیر خودت را نکن، بنده شخصی مانند خودت، بنده مقامی، بنده موقعیتی، بنده مالی نکن. چرا؟ چون ای بیچاره مسکین، تو نمیدانی چه گوهری را داری از دست میدی، نمیدانی چی رو در دست میری. یک اکسیر و کیمیایی خدا در تو قرار داده است، یک اکسیر و کیمیایی را قرار داده است که اون اکسیر و اون کیمیا با هیچ چیزی غیر از لقاء خودش قابل تعویض نیست. مرحوم آقا یک وقتی که از دوستان خدمتیشون رسیده بودن راجع به کارهایی که انجام میدادن و مسائل و گرفتاری هایی که طبعا براش داشت، ایشون توضیحاتی ازش میخواستن و اینها، میگو ما این کارو کردیم، این کارو کردیم راجع به انتشار و ترجمه و مسائل.
بعد مرحوم آقا یه جمله بهش فرمودن که اون شخص گفت همین یک جمله تا الان مرا با تمام گرفتاری ها نگه داشته و اون یک جمله این بود: آقای فلان به غیر از لقاء خودش به چیزی اینها را عوض نکنی. آه. به غیر از لقاء خودش که باختی، نه اگر خدا آمد گفت در قبال اینها به دنیا میدن باختی، اگر خدا آمد گفت در قبال این بهت مثلا فرض بکنی که مسائل غیر عادی میدن از نقطه نظر مسائل روحی باختی، اگر خدا آمد گفت فرض کنی که به تو حورال این میدم کذا میدم، فرض بکنید که از همین مسائلی که خب کمو بیش شنیدیم اینا، هر چه میدهم به غیر از لقاء خودت اگر قبول کنی، ایشون فرمودن باختی. خب این یه مسئله است که خود این شخص معلومه درک کرده دیگه، خودش فهمیده که داره این حرفو میزنه. باید مال را مال الله بداند، مال را، تعلق خود را از این مال باید چیکار کنه؟ باید کم کنه. این مسئله، مسئله اوله. پس در مسئله اولا باید یک سالک متوجه این نکته باشه که تعلق خود را از یک مداد گرفته تا بی نهایت باید تعلق خودش را ببرد، نمیتوانه ببره، کم کنه دیگه، نذاره زیاد بشه، تا اونجایی که میتوانه با خودش ور بره، این مسائل را حدیث نفس کنه، دائما متذکر باشه، این قضایای واقعی را واقعی بپندارد. امیر المؤمنین میفرماید هیچ یقینی نیست که شبیه تر از شک باشه از موت. برای مردم همه میدونن میمیرن و با این مسئله با شک برخورد میکنن. واقعا اگر ما با مسئله موت جدی برخورد میکردیم، وضعیتمون به این کیفیت بود، واقعا جدی برخورد میکردیم. عرض کردم اون قضیه اون شخص دوست رو که اون شب متوجه شد که شاید یک بیماری پیدا کرده و خلاصه دیگه داره غزل خداحافظی رو میخونه، هیچی، نشسته بودش وصیت میکرد و خلاص اوضاع و ما با هم یه جا بودیم، ما دیدیم صبح تا زور اومدیم دنبالش کنیم کجا بودی، گفت رفته بودم در حرم، گفتم بیا بابا، من که بهت گفتم خبران نیست، تو به این زودی جون به اسرائیل نمیدی، پاشو بیا. صبح تا زور رفته بود تو حرم شوی کرده بود. خب این چیه قضیه؟ این جدی گرفت قضیه، دید ها این مسئله دیگه جدیست، واقعا ما با مسئله جدی برخورد کنیم. لذا حضرت می‌فرماید هیچ یقینی را شبیه تر به شک از موت من در میان مردم ندیدم. یقین دارم همین الان که ما در اینجا نشستیم، در چند تا مجلس فاتحه شرکت کردیم، شروع کردیم فاتحه خوندن، نمیدونم خدا بیامرزتش، خدا چارش کنه، چند تا شاید هزار تا شرکت کردیم دیگه. یه روزی همین ها که اینجا نشستن انشالله در مجلس فاتحه ما شرکت میکنن، همین ها میان، خدا انشالله رحمتش کنه، بالاخره سرمون درد می آورد، گاهی می آمدیم و چه می کردیم و فلان، درست شد. این یقینی یقینی است و هممون هم می دونیم، ولی صحبت در این است که به امحال و اهمال می گذرونیم، هی مهلت می دیم، هی کوتاه می گیریم، هی تا میاد به ذهنمون رد می کنیم، تا میاد می خواد فکر ما را به خود مشغول کند، هی خود را منصرف میکنیم به جهان، پیهش رو نمیگیریم، داخلش نمیشیم. وقتی فکر میاد، اگر انسان اجازه بده اون فکر رسوخ میکنه، اون فکر میره جا باز میکنه، هی این روزنه های دل و روزنه های قلب را در تصرف خودش میگیره. اجازه نمیدیم هی رد میشیم، نه، با یقین برخورد کنیم. این مسئله اوله که انسان و یک سالک، سالک راه خدا، باید تعلق نسبت به مال نداشته باشه، هر چه میخواد باشه، حالا هر چه خدا براش قرار داره، یا کم قرار داره یا بسیار قرار داره، فرق نمی کنه. مال مال خدا. شما در یک بانک فرعی، یه بانک فرعی سر کوچه بخواد مراجعه کنید، فرض کنید که در همان ذخیره و در اون صندوقش چقدر پیدا میکنید، فرض کنید که خب 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون پیدا میکنید، درست شد. حالا اگر بلند شید برید فرض کنید که در بانک مرکزی در ذخیره او چقدر پیدا میکنید، 2 میلیارد پیدا میکنید. خب این دو مسئله برای شما تغییری میاره؟ نه این مال شماست، نه. حالا اون یک مکان وسیع تری است و اموال بیشتری در اونجا قرار دادن، به شما ارتباطی نداره، این هم سر کوچه شماست،
فرض کنید که چند میلیون، فرض کنید که در ذخیرهش قرار دادن که رفع همین از می شود که مراجعین عادی رو اینها رو بکن، این همه شما ارتباطی نداره. درست شد؟ انسان در مالی که پروردگار در اختیار او قرار میدهد باید این حال رو داشته باشه. این مسئله اول. و اما مسئله دوم این است که چطور اینها را صرف کنه. این مسئله مهمی است. چه قسم اینها را خرج کنه؟ چه قسم همونطوری که امام صادق علیه السلام میفرمایند به همون کیفیتی که مورد رضای اوست این اموال را باید صرف کنه، به همون نحوهی که مورد خواست پروردگار است باید این اموال را صرف کنه. خب ما میبینیم دو مسئله در شرع به اهمیت داده شده بهش. دو مسئله. یکی مسئله نیاز است و دیگر مسئله موقعیت و شخصیت افراد. بعضی افراد هستند اینها از نقطه نظر اجتماعی دارای افراد با شخصیتی هستند، منتها نه شخصیت کاذب و شخصیت دروغین و سفاکانه و ظالمانه که خب بوده در همین زمانها و بعضی ها با زور و با ظلم و با احیاء ظلم و از بین بردن مظلوم اینها به یک شخصیت کاذب اینها میرسیدند. نه، منظور این نیست. افرادی که دارای فرهنگ هستند، افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند، افرادی که به عنوان افراد شاخص و با فرهنگ و اخلاق و محل توجه مردم در اجتماع مطرح هستند، ما می‌بینیم که شرع با اینها و اسلام به نحو خاصی برخورد کرده، تا با افرادی که فرض کنید که اونها هم افراد خوبی هستند ولی خب از طبقات معمولی هستند، از طبقات عادی هستند. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که اون دختران یزدگرد وقتی که لشکر اسلام رفت و ایران رو فتح کرد، دو تا دختران یزدگرد سوم آخرین شاهان ساسانی بود، اینها را آورد در به عنوان اسیر، اینها را آوردن در مدینه. عمر میخواست با اینها بر طبق افراد دیگه رفتار کنه و اینها را در معرض فروش قرار بده و هر کسی میخواد بیاد و اینها را هر مقدار که حالا بیشتر داد بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام ممانعت کردند و فرمودند این مسئله صحیح نیست، زیرا رسول خدا فرمود اکرم و کرام قوم ولا کانوا کفارا. کرام و بزرگان هر قوم را باید اکرام کرد، باید برای اینها یک احترام دیگری قائل شد. اینها گرچه حالا فرض بکنید که پدرشون ظالم بوده ولی خود اینها در محیطشون، در اون فرهنگشون، اینها افراد با شخصیتی هستند، افراد دارای فرهنگ خاصی هستند و خصوصیات اخلاقی اونها که در اون فرهنگ رشد کردند و لازم نیست حتما یک فرهنگ فرض بکنید که فاسدی باشه. خب حالا فرض کنید که پدرش از شاه هست و شاهان ساسانی و اینها، اما این محیطی که دختر در اون محیط رشد کرده، چه بسا دانشی آموخته و دارای نفسی شده، دارای نفس با مناعتی شده، دارای یک شخصیتی پیش خودش و پیش اقران خودش و دارای یک موقعیت خاصی شده، خب اسلام نباید این مسئله را با افراد دیگر یکسان بگیرد. واقعیت هم همینه. یعنی اگر ما الان فرض بکنید که یک فردی که دارای یک مکنتی بوده، دارای یک وضعی بوده و این الان به بعضی از مسائل مبتلا شده، ما نگاهمون به او با نگاه نسبت به سایر افراد فرق نمی کنه و یک احترام دیگه قائل هستیم. و این از دقایق کیفیت تربیتی و نظام تربیتی اسلامه. یعنی اسلام میخواد اینو بگه که ما در زوایای روحی و نفسی افراد هم حساب باز کردیم، مسئله فقط یک مسئله ظاهر نیست. یعنی از همین نقطه، حتی از همین نقطه هم برای جلب اونها و برای جذب اونها نسبت معارف، وقتی که یه شخصی احساس بکنه که خب الان در یک جا مورد احترام هست، مورد، البته اینطور نیست که در همه موارد هم باشه ها، این تشخیصش یک مقداری خب با خود انسانه، اما در بعضی از موارد هم خب ما میبینیم به لحاظ دیگر قسم دیگری برخورد شده و به نحو دیگری مسئله انجام شده، چون در اونجا ملاک تغییر پیدا کرده، در موقعیت تغییر پیدا کرده. فرض کنید در جنگ احد، در جنگ عرض کنم حضورتون که بدر، در اونجا مسلمین بسیاری از کفار را اسیر کردند که در میان اون کفار یکی عباس بود، عباس عموی خود پیغمبر بود، عباس عموی رسول خدا بود دیگه، و همه اینها را بسته بودن که فرار نکنن در یک جا، و پیغمبر نیامد بگوید که خب عباس عموی من است و صاحب قبیله و صاحب عشیره، او را باز کنی و بقیه را راحت و او را راحت بگذاره. نه، اینجا این ملاک در اینجا رعایت نمیشه، در اینجا باید قضیه همسویی و همسانی در اینجا رعایت بشه، تا نگن فرض کنید که اسلام در اینجا آمده، فرض کنید که مسئله طبقاتی رو و قوم و خویشاوندی رو در اینجا مطرح کرده و باعث شده که خب افراد با هم اختلاف داشته. نه، مردم بیان رسول خدا ناراحت، شب نمیخوابه، آمدن گفتن یا رسول خدا چرا شب نمیخوابی؟ شاید بعد از اینقدر، حضرت فرمود میبینم صدای ناله عمویم عباس رو که ناراحتی و گرفتاری و در بند بودن او رو چیز کردی، او رو اینطور اذیت کردی، اومدن به رسول خدا بودن اجازه بدید ما ایشون رو باز میکنیم. حضرت فرمودن اگر این رو باز میکنید همه رو باید باز کنید. این ببینید، اینجا دیگه مسئله نیست مسئله راحتی راحت طلبی است، اینجا قضیه تفاوت میکنه. اسلام یک دین خشک نیست، یک دین تعصبی و یک دنده و بدون قانون و بدون چیز نیست، یک دین با فرهنگ، یک دین مثقف با ثقافت، با فرهنگ، رعایت مسائل را در هر جا به خصوص برای اون مورد میکنه. اگر میخواید عباس رو باز کنید باید همه اسرا رو باز کنید. بعد گفتن که بسیار خوب، ما همه رو باز میکنیم، منتها یک عده نگهبان دور اونها میذاریم که اونها فرار نکنن. همه رو باز کردن، همه رو باز کردن و همه گرفتن خوابیدن و رسول خدا هم گرفت خوابید. اما در اینجا نه، اینجا یه موقعیتی است که داره اون خصوصیت لطافت نفسانی این دو دختر داره از بین میره، اون حیا و شرم و مناعت و شخصیت اینها داره با این کار عمر داره الان در اینجا از بین میره. میشه مسئله را به صورت دیگر، به نحوی که شخصیت اینها هم محفوظ باشه، این شخصیت حفظ بشه، لذا افراد دیگری که اینا اسیر هستن اینها در پیش خودشون یه همچین حالی ندارن، اما این دوتا دارند، اونها ندارن. اینا یه افراد عادی هستن، فرض کن کنیزانی هستن، فرض کن تو کوچه خیابون، فرض کن که این مال به حسب عادی اینها، فرض کن که گرفتار شدن، اما این که آمدن این دوتا را از قصر یزدگ خلیف سلطان مشاهد پادشاه ساسانی پادشاه ایرانی بیرون بیارن، اینهایی که یک عمری در فرض بکنید که موقعیت بودن، در حجاب بودن، در یک وضعیتی بودن که به اصطلاح برای خودشون یک نوع عزت و یک نوع مناعتی می دیدند، امیر المؤمنین میاد از همین دریچه نفس و همین دریچه
روح و روحانی نمیشه،
ولی از یک نقطه نظر یک احترامی ما باید برای اینها قائل بشیم. اون احترام چیه؟ اختیار اراده همسر را به اینها باید بسپریم، هر کی رو میخواد شما خودتو انتخاب کنید، این مسئله را در اختیار اینها قرار میده. یکی از اینها که همین شهر بانویه، مادر حضرت سجاد علیه السلام، طبق اصح اقوال میاد سید الشهدا را انتخاب میکنه و اون دیگری محمد ابن ابی بکر را انتخاب میکند و به همسری او در میاد. امیرالمومنین علیه السلام هم
این دوتا را به این دوتا میدهد. البته در بعضی از اخبار دیگر است اون دیگری امام حسن علیه السلام، ولی این اولی به نظر اقوا میرسد. خب این مسئله مورد توجهه. فلهازا ما میبینیم در موارد مختلف ائمه علیهم السلام کیفیت معاشرتشون با افراد مختلف بوده. در زمان امیرالمومنین یک قسم زندگی میکردن، زندگی ساده، ولی در زمان سید الشهدا علیه السلام که سطح عموم افراد رو یه قدری ترقی کرده بود و از این زندگی به نسبت خوبی همه افراد برخوردار بودن، زندگی سید الشهدا هم فرق میکرد. در زندگی امام صادق علیه السلام ما این مسئله را میبینیم. اون شخص سفیان ثوری صوفی میاد خدمت امام صادق و میبینه حضرت یک لباس گرانبهای پوشیدن، میگه که ابن رسول الله اجداد شما هم اینطوری زندگی میکردن، این لباس رو داشتن. بنام حضرت میفرماید که ما این لباس را برای مردم پوشیدیم و برای موقعیت فعلی خود، ببینید موقعیت اجتماعی. الان امام صادق میخواد بفرماید من الان در مقابل منصور دوانقی قرار گرفتم و چشم عقل مردم به چشمشونه، اگر من الان بیام در یک وضعیت ظاهری از همون نگاه اول وقتی شخص نگاه میکنه میره، باید یک وضعیتی، حالا نمیگم الان شب مثل منصور دوانقی دیبا و زر و فرض بکنی که زربخت و فلان این حرفا به بابا و امام و تاج خود را مکلل محلل به تمام انواع جواهرات اینها بکنم، نه، یک وضعیتی که حداقل از نقطه نظر اجتماعی دیگه مورد تنفر مردم واقع نشین. خب اون موقع در زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت لباسشون خب لباس وصله‌ای بود دیگه، کفششون کفش وصله‌ای بود، تا جایی که خود حضرت میفرماید انقدر من وصله بر کفشم زدم که خجالت کشیدم که پیش کفاش ببرم و بگم که دوباره دیگه کفشم. اون موقع در زمانی بود که آه در بساط نبود، نصف بیشتر کوفه همه فقیر بودن و امیرالمومنین میرفت سراغ این سراغ اون این منزل اون منزل. اما دیگه در زمان امام صادق قضیه برگشته بود، دیگه 5% مردم اگر فرض بکنید که اینها دیگه فقیر بودن، همه از یه زندگی به نسبت عادی و متوسط دیگه برخوردار بودن، دیگه اینجا معنا نداره فرض کنید که امام صادق بیاد که یک عبای وصله‌ای بپوشه، خصوصا با توجه به این وضعیتی که خب الان مردم شکوه و جلال و این افراد عادی مگه چی هم نگاه میکنن به این شکوه و جلال و کذا و اینها، و وقتی که به امام صادق میرسن یا به امام کاظم یه نگاهی از روی استهزا و اینها کی هم فرض بکنید که، حالا چه برسه به این که با توجه به این موقعیت یک سوء ظنی هم برای افراد پیدا بشه که اینها اومدن به این وسیله خودشون را در میان مردم چیز کنن. اینجا اون جاییست که اسلام انسان را نهی کرده است که از سایر افراد انسان پایین تر باشه، این ضرر داره. یعنی اگر وضعیت به جایی رسید که مسئله از نقطه نظر زندگی برای همه افراد اونچنان مسئله دارای زیغ و اینها نبود، اون وقت اگر انسان بخواهد خارج از عرف زندگی کند به نحو این که مشارون بالبنان بشه، به اون نحو که به او اشاره بشه، بگن نگاه کنید فلانی بگی چقدر زهدش زیاده، نگاه کنید ببینید، این خود این قضیه صحیح نیست، انسان بد عادی باشه، اون مسئله اول به جای خود محفوظه، اون قضیه مسئله عدم تعلق به جای خودش محفوظه، ولی مسئله دوم کیفیته. لذا ما میبینیم کیفیت انفاق ائمه به افراد تفاوت میکنه. یکی میاد فقیره، فرض کنی که امام علیه السلام بشه مقدار میده برای رفع حاجت، یه شخصی میاد، خب این شخص نه این که حتی خودش بیاد، امام برای اون میفرسته و مبالغ زیاد میفرسته. این حضرت نگاه به اون موقعیتش میکنه، نگاه به اون شأنش میکنه، نگاه به اون رفت آمدش میکنه در میان افراد که این دارای چه وضعیست. فلهذا انسان باید در هر موقعیتی آن کیفیتی را اختیار و انتخاب کند که بداند با این کیفیت از خداوند دور نمیشه.
ممکنه یه شخص یه منزل فرض بکنی که 20 میلیونی هم برای او خیلی زیاد باشه، خیلی زیاد باشه، این منزل او را غافل میکنه، فکر او را میگیره. ولی ممکنه یه شخص در یک موقعیتی باشه در نظر افراد و از نقطه نظر ارتباط اجتماعی با افراد در یک وضعیتی باشه که اگر دارای یک مکنت بیشتری نباشد، خواهی نخواهی نمیتواند مؤثر واقع بشه. این دیگه نباید بیاد فرسونی که در یک منزل 20 میلیونی، باید منزل بهتر و موقعیت بهتری برای خودش فراهم کنه با توجه به اینکه عدم تعلق در جای خودش محفوظه، با توجه به اینکه اون مسئله اولا در جای خودش محفوظه، باید اون مسئله را مد نظر قرار بده. یکی از مسائلی که بسیار در اسلام تأکید شده و بارها هم عرض شده، فرض کنید که مثال میزنم، قضیه مهر المثله، قضیه مهر السنه است. رسول خدا آمد و دختر خود را، بهترین دختر روی زمین را، به 500 درهم آمد مهر کرد، صداق بست با امیرالمومنین علیه السلام در ازای فروش زره. بعضا میگن بله 500 درهم با اون موقع میشه خونه خرید و کذا و الان مسئله فرق کرده. آخر خوش انصافا، شما میدونید با این 500 درهم پیغمبر چه کرد؟ یک مقدار از پولش رو برداشت داد به سلمان و گفت سلمان برای زهرا عطر تهیه کن، و یک مقدارش رو داد ابی بکر به همراه عمار و یک عده دیگه فرستاد در بازار که لوازم منزل تهیه کنه. این لوازم منزل چی بود؟ یک کوزه بود، یک رخت خواب بود، 4 تا بالش بود، یک آفتابی گلی سفالی بود و عرض کنم حضورتون که یه ظرف برای شیر بود، یه دستاس برای آرد کردن گندم بود و یک ستار و پارچه و دو سه تا چیز دیگه. خب این قیمت یه منزله؟ آدم همینطوری بیاد حرف بزنه و احکام دین رو مسخره کنه؟ این اون 500 درهمی بود که از فروش زره امیرالمومنین این تهیه شد، درست شد؟ این رو امیر بعد پیغمبر فرمودن، خب میخواستن اینو سنت کنن دیگه، اول از دختر خودشون شروع کردن. پیغمبر فرمودند افضل نساء امتی اصبحهن وجهن و اقلهن مهرن. مهرن بهترین زنان امت من که اینها رو میگن، اون کسی است که روی او بازتر، اصبح در اینجا به معنای زیباتر نیست، به معنای که روی او بازتره، یعنی وقتی که به شوهر میرسد با روی باز، نه اخمو و فرض بکنید که با فرض بکنید که یا خودتون بهتر میدونید اینها با تمام مصائب و یعبه رو سر شوهر بیچاره با همون استقبال اول وارد بکنه، نه با روی باز، که اگر در بیرون هم مشکلی داشته، ناراحتی داشته، خب شوهر بیرون با مردم سر و کار داره، دوچار ناراحتی هایی هست، ناهنجار هایی هست، وقتی که وارد منزل میشه باید زن بیاد به استقبال شوهر، لباس را از دوش شوهر برداره، برید اینا رو یاد بگیرید، آقا این حرفا رو زده یا بیاید شما، اونا میگن پس برید با آقا بگو چیزای دیگه هم راجع ما بگه، که فقط یک طرفه قضیه نباشه، درست شد؟ بعد با یک عرض کنم حضورتون که لیوان شربت بلند شه، بیاد چیزی که تابال نصیب ما نشده، بیاد عرض کنم که بیاد استقبال کنه از شوهر، بیاد استقبال کنه، این خستگی بیرون را از تن شوهر در بیاره. من ضمانت میدم بر عهده من از یک ماه نماز شب خوندن این کار ثوابش میشه، اگر نبود بیاد اونجا خلاصه در روز قیامت ما هم قضیه رو به جدمون حواله کنیم، چون اطمینان داریم مسئله همینطوره، درست شد؟ این میشه اصبح و هنه، یعنی این با روی باز، این بهترین زنان امت من. البته از اون طرف هم هست راجع مردها اینا که بعدا خدمتتون عرض میکنم راجع مسائل فقرات دیگه، عنوان به اینجا میرسیم. اصبح و هنه و جهن، صورتش باز و شکوفا در برابر شوهر باشه، و دیگر اقلهن مهرن، مهرش هم کمتر باشه. این بهترین زنان امت منه، روایت کی نقل میکنه؟ رسول خود. از طرف کی؟ جبرائیل. این یه روایت. و مسئله دیگر در اون طرفش، یکی از احکامی که ما داریم احکام فقهی، حکم مهر المثل. مهر المثل چیه؟ یعنی مهری که در عرف و در مردم بر حسب موقعیت اجتماعی هر شخصی عرف یک مهری قرار میده. فرض کنید که این شخص الان دارای این موقعیت، دختره و الان دارای این موقعیت، دارای این تحصیلات، دارای این خصوصیات. الان در میان مردم فرض بکنید که مهر این چقدره؟ این مقدار. این دختر دارای این خصوصیات، در یک همچین زندگی است، دارای این مقدار. اینو میگن مهر المثل. لذا شارع آمده دو حکم بیان کرده، گفته هر کدام رو میخوای انتخاب کن. میخوای انتخاب کن تعصیب دختر من و تعصیب سیده نسای عالمین شفیعه روز جزا، اونجا که من گفتم اینه، مسئله اینه، متابعت از صدیقه کبرا، متابعت شفیعه روز جزا، متابعت حضرت زهرا، متابعت سنت من، مسئله چیست؟ اقلهن نمهرن، مهرش باید کمتر باشه. اقلهن نمهرن چیه؟ مسئله مهر سنت است. لذا مرحوم آقا رضوان الله علیه اصلا این قضیه مهر سنت را باب کردند. الان این مهر سنت هایی که شاید شما دارید میبینید، اینها من به یاد ندارم قبل از زمان مرحوم آقا اصلا به نظر ندارم حتی یه مورد هم شنیده باشم که شخصی زنی را به مهر سنت گرفته باشه. مهر سنت همین مهر 500 درهم شرعی، 500 مثقال نقره شرعی. و این مسئله را ایشون آمدن و این مسئله را باب کردن. مسئله دوم این که خب هر کسی اینو نخواست و نخواست چه اشکال داره؟ یکی نمیخواد، یکی در تحت یک شرایطی است، یکی در تحت یک ظروفی است، یکی یک اخلاقی داره، یه خصوصیاتی داره، یه مسائلی رو مورد نظر و مورد توجه قرار میده. اسلام نیامده راهو رو ببنده. بسیار خوب، 1000 سکم میتونی بکنی، 20000 سکم میتونی بکنی، 200000 سکم میتونی بکنی، اشکال نداره، ولی باید بپردازی ها. همینطور نباشه که توی عرض میشود که بنویسن مثلا فرض کنید که شخص 2000 سکه است و بعد با افتخار و اینها در فامیل مطرح بکنن. نه خیر، باید تا اون یک قران آخر بپردازی. نکته اینجاست، این مسئله شرعی است و باید حتما در نظر گرفت. من خیال میکنم از این مسئله غفلت شده و او این است که قضیه مهر به عنوان یک پیشکش و هدیه است که در اسلام از طرف مرد به زن اون هدیه اعطا میشه. یعنی مرد وقتی که زن را میخواد خواستگاری کنه و به منزل بیاره، یه هدیه میخواد بده. میگه حالا که شما تا حال در منزل پدرت بودی، حالا میخوای بیای زندگی مستقل تشکیل بدیم با هم، یه هدیه. این همه هدیه در اسلام داریم. شخص از سفر میره منزل، مستحب مؤکد است حتی اگر شده یک سنگ را برداره به عنوان هدیه بره، به عنوان سوغاتی بره. خیلی ما در روایات داریم از امام صادق علیه السلام که انسان وقتی که از مسافرت میاد یه هدیه ببره، خب خوشحال میشن، این خودش موجب چیزه. البته نه این که وقتی که میخواد بره مکی از اون روز اول تا اون روز آخر فقط تو بازارها و اینها باشه، نه، بذاره مثلا فرض کنید که اون روزهای آخر که دیگه کارها رو انجام داده، بعد دیگه بلند شه ببینه که بله صورت رو در میاره و ان شاء الله خدا قسمت کنه. بله، عرض کنم حضورتون که بله هدیه ببره. یا این که فرض کنید که دیدن برادر مؤمن میخواد بره، در روایت داریم یک هدیه‌ای ببره، یا جعبه شیرینی برداره ببره، یه فرض کنید که پاکت میوه‌ای بگیره ببره، یه چیزی ببره که به عنوانی که بالاخره هدیه است دیگه. دیدن مریض میخواد به روایت داریم، انسان یک هدیه‌ای ببره برای مریض و صله رحم میخواد بکنه. در تمام اینها خوب این هست. همین مسئله راجع به خواستگاری و زن را به منزل آوردن مسئله از همین قضیه. پس بنابراین مهر در اسلام به عنوان هدیه، نه به عنوان یک مسئله خرید و فروش، به عنوان یک مسئله معامله. و این قضیه دائر مدار استمرار عقد است. یعنی مرد این هدیه را به زن میدهد بر این اساس که با من تا آخر هستی، نه بر این اساس که سال دیگه جدا میشی میره و از کنی که زندگی جدا میکنی. یعنی وقتی که مرد این هدیه را میدهد، این مهر را میدهد بر این اساسه که دیگه ما این زندگی را دیگه تا آخر ادامه میدیم، مگر مرگ دیگه بین ما فاصله بندازه، بر این اساسه. لذا مهر روی این جهت در اسلام وضع شده است که طرفین اساس یک زندگی دائم و مستمر را میخوان تشکیل بدن. حالا اگر یکی از طرفین بخواد از این قضیه سوء استفاده کنه، یعنی شوهر و مرد بخواد از این قضیه سوء استفاده کنه، میگه مهر السنه قرار میدیم، خب مهرش کمه دیگه، بعدم که اسلام طلاقو در اختیار مرد قرار داده، سال دیگه هم طلاقش میدیم، دو سال دیگه طلاقش میدیم، مهری که نداریم. نه، اینجا اینطور نیست. محکمه باید مرد را محکوم کند به همین مهر سنت. یعنی در محکمه اسلامی، از کردم این مسئله تا به حال مطرح نبوده، در محکمه اسلامی چنانچه مرد بخواهد از قلت مهر سوء استفاده کند، باید او را مکلف به پرداخت جریمه کنه. جریمه که همین مهرال مثله. باید ببینم بسیار خوب میخوای طلاق بدی بده، جلوتو نمیگیره. البته ببین آسونی هم نه، باش صحبت میکنن، نصیحت میکنن، چه میکنن. ولی اگر مرد آمد یک تندگی کرد و بدون عذر و بدون جهت خب من میخوام طلاق بدم، یا خب میخوای بدی بده بسیار خوب، ولی باید سوء استفاده هم نکنی و ممنوع مهرش را بده به مهرال مثل و طلاقش بده بره. یا اینکه اگر زن آمد سوء استفاده کرد، گفت الان که فرض کنی که 2000 سکه برای ما در قوالمون نوشتن، خیلی خوب 2 سال دیگه ما اینها رو میگیریم و برای همیشه میریم به کار خودمون. اینطور نیست، یک دونم بهش نمیدن، میگن میخوای بری بفرما، اون چادری که سرت کردی آمدی همون چادر را بپوش و تشریفت را ببر. در اینجا اساس زندگی در اسلام بر اساس استمراره. شما دوتا وقتی که با هم ازدواج کردید، آیا از اول گفته بود که 2 سال دیگه از هم جدا میشید؟ خواستی از اول بگی؟ خواستی از اول بگی تا 2000 تا سکه بیچاره برات قرار نده 2 تا سکه واسه بذاره به جای 2000 تا. اینجور نیست قضیه، درست شد؟ این اما ما میبینیم بعضی از مواقع بر حسب شرایط همین ائمه علیهم السلام به مهر المثل به مهر سنت عمل نکردن. چرا؟ شرایط فرق میکنه. مروان حکم حاکم مدینه، این میاد یکی از دختران بنی هاشم را برای خودش خواستگاری میکنه و یک مبلغ سنگینی مهر قرار میده. بعد از اینکه معاویه اون از میشود که صلح‌نامه را پاره کرد و گذاشت زیر پاش و خارج شد و مروان هم حاکم مدینه شد و امام حسن علیه السلام آمدن در مدینه دیگه، بس به زهای دیگه شکست خوردن دیگه، تن به صلح‌نامه و از میشود که حکومت معاویه دادن. خب مروان از اینجا آمد از این سوء استفاده کنه، از این موقعیت آمد یکی از دختران بنی هاشم را برای خودش به عقد خودش در بیاره با یه مهر سنگی. و امام مجتبی علیه السلام دید این قضیه، این ازدواج شکست برای بنی هاشم به حساب میاد، که این الان از موضع قدرت صاحب مکنت و صاحب ثروت میگه آمدیم بر شما غلبه کردیم، دخترتون هم آمدیم گرفتیم. به این مسئله امام حسن علیه السلام در همون مجلسی که مروان میخواست پول را آورده بود و کیسه های طلا را کنار گذاشته بود که در همون مجلس بپردازد و اون دختر را عقد، امام حسن بلند شد و اون دختر را به عقد یکی از پسر عموهای همون دختر درآورد به همون مبلغی که مروان میخواست بپردازه و تمام اون مبلغ را عجیب خودش پرداخت. این چیه تو دهنی به اون زدنه؟ پس ببینید هر جا حساب خودش رو داره. اونجایی که باید تو دهنی زد باید رو دست اون، حتی در ظاهرن من یا بیشتر حضرت داد از اون مبلغی که مروان مطرح کرده بود، ظاهرن اینطور به نظرم میرسه، یا قطعا کمتر نبوده، بیشتر حضرت میپردازه و میگه شما تصور نکنید که مسئله حالا آمدید حکومت رو گرفتید، ما در همون چرا؟ چون مردم به همین نگاه میکنن، چشم مردم همینه. ببین بنده خدا شکستش دادن، آمده کنار، بیچاره پول نداره، دخترش هم گرفتن و چیکار کردن. خب این چیه؟ این برای امام زشته، برای امام قبیحه که در یک همچین موقعیتی بیاد از این نقطه نظر منکوب بشه، بیاد از این نقطه نظر، اینا از این نقطه نظر وارد میشن دیگه، این نقطه. فلهازا ما میبینیم در موارد مختلف احکامی را که اسلام در مورد انفاق و سایر هبات و انفاقها و مصرفها در موارد مختلف دارد، رعایت ریزکاری ها و جهات روانشناسی از می شود که نفسی، شخصی و اجتماعی افراد را در اینجا ملاحظه کرده و اون چه که موجب می شود مسئله حل بشه و دیگه مشکلی باقی نماند، او این است که در تمام این موارد انسان نسبت به اینها نباید تعلق داشته باشه. این مسئله مهمه. اگر یک روز داشت، یک روز نداشت، یک روز کم بود، یک روز زیاد بود، تمام اون چرا که خداوند به انسان عطا می کند اونها باید در تحت چی باشه؟ این ضابطه قرار بگیره. این قضیه را خدمتون عرض میکنم و ظاهرا دیگه لابد شما دائما از میشود که در باطن به ما ندا میدهید که آقا اون بالا رفتی و خلاصه از میشود که گرم صحبت تو به حال زار ما هیچ نمیاندیشی. چشم، این قضیه را میگیم و دیگه تمام میکنیم. در زمان ناصرالدین شاه یکی از بزرگان در تهران به نام مرحوم حاج ملا علی کنی بود. حاج ملا علی کنی عالم بسیار ذی نفوذ و مقتدر و حاکم شرع، مبسوط الید، حد جاری میکرد و در قبال ناصرالدین شاه میایستاد و بعضی از مسائل و دستورات حکومتی را به تو میکرد، لغو میکرد. این حاج ملا علی کنی مثلا در قضیه کشیدن راه آهن بلژیکی ها در اونجا این مسئله را به تو کرد و با وجود اینکه ناصرالدین شاه میخواست این کار را انجام بده، چون ایشون دست استعمار را در این مسئله دید، جلوگیری کرد و مسئله در اونجا منتفی شد. قبل از جریان قضیه تنباکو و قبل از مسئله میرزای شیرازی مرحوم حاج ملا علی کنی بوده. این مسئله مربوط به قبل و بسیار مرد مقتدری بود و برای خودش منزلی داشت، بیرونی داشت، اندرونی داشت، منزل بزرگ. رجال می آمدن، مردم می آمدن و نقل می کنن میگن یه روز ناصرالدین شاه آمده بود از تهران بیرون، رفته بود برای شکار در بیرون تهران، همین طرف های شمیرانات اینها رفته بود. یه دفعه عصر فوراً گفت برگردیم. گفتن که خب اعلی حضرت تا چرا؟ خب الان تا شب وقت زیاده. گفت من الان یه دفعه با خودم فکر کردم اگر حاج ملا علی کنی دستور بده دروازه ها رو بره من ببندن، هیچ کی جرأت نمیکنه باز کنه، اینقدر از اون میترسید از حاج ملا علی. گفت فوراً برگرد. دختر ناصرالدین شاه میره در نجف به خدمت مرحوم شیخ انصاری میرسه. مرحوم شیخ انصاری خب اول عالم نجف و بسیار زاهد و عابد و در زهد و تقوا و اینا در بین نجف معروف. دختر ناصرالدین شاه میاد و از شیخ اجازه میگیره و وارد بر منزل میشه. میبینه چند تا اتاق ساده‌ای هست و همین زیلو هست و ایشون هم نشسته در اونجا و چند تا کتاب و نامه و داره به نامه‌ها و کتاب‌ها اینها میرسه و سرش اینو گفت خب مسئله دارید شما چی دارید؟ گفت من میخوام در اینجا یه مطلب به شما بگم و اون اینکه اگر این زندگی که شما دارید، این زندگی دستور اسلام و پیغمبره، پس اون آقایی که در تهران حاج ملا علی کنی مثل که خیلی دل پایی داشته، عرض کنم که از دست ایشون در اونجا، پس او در اونجا چی کار میکنی؟ قصرش، این بیابروش، این فلان حرف. تا این حرف رو میشنوه شیخ انصاری بگه بلند شما رو بیرون. بیرونش میکنه از منزل و میره دیگه به کارش ادامه میده. و فردا دوباره این دختر میاد و شفاعت میکنه، فلان میکنه. من بی احترامی نکردم، من که تازه خواستیم عزت بذاریم سر شیخ انصاری با این کیفیت. اینا یه وقت میگیره میاد تو، میگه من که دیروز جسارت به شما نکردم. شکو کدام جسارت بالاتر؟ شما به یک عالم دین جسارت کردی، اهانت کردی، باید توبه کنی، بری غسل و باید بری غسل توبه کنی و باید بری توبه کنی، خدا از گناهانت بگذره، فلان کن. گفت جان من، اون حاج ملا علی که در تهران اون قصر رو درست کرده و اون بیابرو، به خاطر جلوی بابای تو بیسته. اگر بلند میشد یه منزلی مثل منزل من درست میکرد، اینجا کسی اعتناش نمیکرد. و اگر حاج ملا علی بیاد نجف، تو همین منزل میاد، تو یقین بدان. و اگر من برم تهران، من میرم در همون قصر زندگی میکنم. جا به جا داره برای اینکه یکی با پدرتو دریافته باید یه همچین چیزی داشته باشه. و الا اعتناش نمی کنم. یا این کیه مثلا فرض بکنید که سر تا پاش مثلا یه کرباس هم فرض بکنید که قیمت نداره، حالا این میخواد بیا فرض کنید که اعلی حضرتی کذا میخواد که مردم از نقطه نظر ظاهر در یک همچنین فرهنگی نیستند که بتوانند همه حقایق رو ادراک کنند با اون قوای مدرکه و با قوای متفکر خودشون. مسائل ظاهر و باطن را با هم خلط می کنند، لذا تا اینکه انسان به اون فرهنگ نرسیده چاره ندارد که در بعضی از مسائل بر طبق پیش رفت و پیش برد اون مکتب یک همچنین جهاتی را لحاظ کنه.
بله، اگر فرض کنید که مردم یه جایی رسیدن که اگر نگاه می کردن به منزل شیخ انصاری و از اون طرف به کاخ ناصرالدین شاه و کاخ فرسونی که صاحب قرانیه و اینها، این دوتا اون برایشون ترجیح نداشت، قطعا حاج ملا علی کنی می آمد همین منظر رو اختیار میکرد. ولی از اونجایی که الان مسئله به این کیفیت هست، باید رعایت همه جوانب در اینجا بشه. این مسئله مسئله مهمه که البته پرداختن به این مسئله نیازی به شرح بسیار زیاد و شرح بیش از این داره که انشاءالله یه از نقطه نظر این مجالس من دیگه بعید میدانم دیگه بیش از این بتوانیم به این مسئله بپردازیم. انشاءالله این مطالب را یه قدری مبسوط‌تر به صورت کتبی و به صورت عرض میشود که نوشتاری، انشاءالله این مطالب را با توجه به قرائن و حکایات و خصوصیات ما عرض خواهیم کرد. امیدواریم انشاءالله خداوند از زیر سایه امام زمان علیه السلام ما را از همه لغزش ها و از همه زلات حفظ کند و اون چه که مورد رضای اونها و موجب ترقی اونهاست برای ما فراهم بیاورد. دست ما را از دامن اهل بیت علیهم السلام در دنیا و آخرت کوتاه مفرماید. در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون ما را بی‌نصیب نگرداند. اللهم صل علی محمد.